أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در تقلید از میت به نحو تقلید استمراری، یعنی یه مدتی تقلید کرده از مشهد حیان، ثم مات المرجع و میخواد تو ادامه از میت تقلید بکنه، میخواستیم ببینیم آیا با استصحاب میشه یا نه. فرمودن در کفایه که مرجع تقلید وقتی رأی میدهد تو زمان حیاتش، آیا این رأی رأیی است که مثل ما عدت الیه الامارات یا مثل او نیست؟ دو تا نظریه است. یک نظریه اینه که مشهد وقتی میگه این کار واجبه، حکم جدیدی رو جعل نمی کنه، داره این وجوب کشف میکنه از واقع، پس یه حکم بیشتر ما نداریم، یه حکم واقعی هست که در لوح محفوظه و مجتهد داره ما رو میرسونه به همون حکم واقعی، 90% میرسونه، 10% هم نمیرسونه. اگر رسون جز اون 90% یا بود، بیان مشهد منجز تکلیف برای مقلدشه، و اگر جز 10% یا بود، بیان مرجع معذره. این بحث دیروزمون بود که نظر آخوندم به همین سمت میره. قبلا هم این بحثو داشتن که مشهد وقتی مثلا تو رساله میگه این کار واجبه، حرامه، کل این احکامی که میگه، این حکم دوم نیست، بلکه بیان همون حکم واقعی سرت میگه، دارد اونو نشون میده. حالا درست نشون بده واقع رو یا نه، گاهی درست نشون میده منجزه، گاهی هم درست نشون نمیده معذره. نظریه دوم که مشهور هست اینه که مجتهد حکم دومی رو میگوید غیر از حکم واقعی که در لوح محفوظه، لذا این حکم دوم میشه مثل اون حکم اول. حتی مثل نباید بگیم، مثل باید بگیم، مثل اوه. خب این آخوند میگن معناش اینه که یک مسئله دو تا حکم داره، مثلا نماز زود دو تا واجب، دو تا حکم وجوب، یه وجوب واقعی، یه وجوب هم که مشهد گفت واجبه، میشه دو تا وجوب. گاهی وقتا هم که به عکس میگه، حکم واقعی مثلا واجب باشه، مشهد میگه حرامه، که این مشکلش حالا دو تا میشه. اما اون جایی که یکی هم باشه، مشهور دو تا حکم میدونن، میگن واقعی یه حکمه، نظر مشهدم یک حکم است، اینا میشه دو تا حکم. ایرادی که آخوند داشته قبلا خوندیم اینه که چطور میشه یک عمل مثل نماز دو تا حکم روش بیاد؟ چون اینا قبول نداشتن، این مشکلایشون حل کردن، یه نظر شاذی رو ابداع کردن صاحب کفایه، و اون این بود که ما یه حکم در واقع داریم از طرف شارع، و مجتهد تلاش میکنه که خودش و مقلدینش رو برسونه به اون حکم واقع. اما دیگه مجتهد وقتی میگه این کار واجبه، این کلمه واجب حکم دوم نیست، یعنی بیان هم حکم اوله. من عبارت ایشونو به یه سبک دیگه عرض میکنم که خیلی ساده تر بگیم، بیان مجتهد تو احکام گاهی بیان استقلالی است، گاهی مرآتی است. اگر استقلالی باشه میشه حکم دوم، اگر مرآتی باشه داره آینه گذاشته تا شما توی آینه واقع رو که در لوح محفوظ ببینید. خب این بیان رو قبلا داشتیم، دیروزم قسم اولش رو خوندیم. دیروز گفتیم که اگر مقلد از مرجعی داره تقلید میکنه و اون مرجع فوت شد، آیا میشه با استصحاب بازم ادامه ده تقلیدشو؟ فرمودن اگر مجتهد که احکام میگفته حکمش حکم مرآتی بوده، به این معنا که خود مجتهد وقتی میگه این کار واجبه نمیخواد تولید بکنه دیگه حکم دوم رو، نه تولید نمیکنه، داره بیان واقع رو میکنه. اگه بیان واقع است و مرآت است، این کاشفیت داره کلام مجتهد، اینو فهمیدن استصحاب توش نمیاد. اینو خوندیم دیروز، توضیحش هم دادیم. حالا بحث امروز ما قسم دومه که اگر طبق نظر مشهور رفتیم جلو، یک واقع داریم احکامی توشه تو لوح محفوظ، احکام واقعی، مجتهد هم هرچی تو رساله می نویسه داره چکار میکنه؟ تو ظاهر داره یه احکامی رو جعل میکند برای مقلدینش، میشه حکم دوم، این میشه احکام ظاهری. حالا آیا این احکام ظاهری رو میتوند بعد از فوتش آقای مقلد استصحاب بکنه؟ بگید اون وقت که مرجع من زنده بود برای نماز مثلا نماز جمعه یه حکم ظاهری برای من گفته بود، گفته بود واجبه، من هنوز میخوام باقی باشم به تقلید او، آخون میگن بله اینجا میتونه استصحاب بکنه چون یه حکم ظاهری بود تو زمان حیاتش، این حکم ظاهری رو میتونه استصحاب بکنه، بعد از ممات هم باز بره جلو. پس دقت باز بکنید کل مباحث رو که ببینیم از اول تا حالا، اونجایی که تقلید ابتدایی بود از میت بحث مفصلی کردن گفتن نمیشه، وارد شدن تو تقلید استمراری، تقلید استمراری رو دو قسمش کردن. اگه طبق نظر صاحب کفایه مجتهد هر فتوایی که میده این فتواش جعل حکم نیست بلکه کاشفیت از واقعه، اینجا میفرمان تا مجتهد فوت شد دیگه نمیتونه باقی بموند ولو با استصحاب، چون اصلا حکمی نداشت مجتهد چیه میخواد باقی بمونه. اما این قسم دومشو میگن چرا میتونه استصحاب بکنه، به این شکل که مجتهد تو زمان حیاتش حکم واقعی رو که در لوح محفوظ بوده اومده یه حکم دومی رو که اون حکم دوم گاهی منطبق با حکم واقعی است و اصلا منطبق نیست، حالا دیگه اون شما کار نداره، بلکه مجتهد یه حکم دومی رو تو ظاهر به عنوان وظیفه مکلف بیان کرده، این حکم ظاهری که گفته شد تو زمان حیات یقینا تقلید از او جایز بود، بعد از ممات شک میکنیم میشه یا نه استصحاب میکنیم، نتیجه این میشه که بیان مجتهد این عارض میکند جواز تقلید رو، اما مقوم نیست، که دیروز هم این بحث رو داشتیم امروز هم اینجا باز داره، مقوم نیست یعنی نگید که به موت المجتهد ینتفی حکمه، اینطوری نگید که همچه که میره موضوعش هم میره، موضوعش همون رأی مجتهد بود و رأی مجتهد قوامش به خود شخصه، شخصش که رفت دیگه چیزی نیست، میگن نه نگید مقومه، بلکه رأی مجتهد وقتی میگه این نماز واجبه این رأیش عارض میکنه این حکم برای نماز به شکل عروضه و این عروض میشه بعد از فوت مشهد باز هم باقی بماند و هیچ مشکلی نیست استصحاب میکنه چی؟
شاید
باشه رفتا به همینطور نظر باشه الان استقلالی داری میگه چرا؟ این تلاشش همش همین است اصل عملی که نیست که تو اصول عملی مشهد میگه من دیگه نمیتوانم واقع رو بفهمم یا بدونم حالا برای رفع تحیه تو عمل این کار رو بکن اون میشه اصل عملی اما اونجا که اصل عملی رو نمیگه میگه نماز واجبه شراب حرامه این احکامی که داره میگه دارد به عنوان حکم واقعی برای شما میگه وقتی برای بیان حکم واقعی است این میشه که دو تا حکم دارد یک عمل با این صراحت نگفتن آقا اینا حالا ما اینا رو میگیم یا دنبال این مطالب نگردی اینا چیست که آخون اینجا نسبت میدن ولی اگر با این صراحت در گذشته میگفتن احتمالا مراجع قبلی هم رد میکردن کلام آخون رو میگفتن نه دو تا حکم نیست اما حالا ایشون دیگه اینا رو گفتن اگر ما فرض کردیم حکم مستعد یه حکم استقلالی است یعنی در واقع هر چی خدای متعال حکم داره مشهد هم دارد مشابه اون رو یه حکم دومی رو جعل میکنه که در نتیجه یه نماز دو تا وجوب روش اومده یه شراب دو تا حرمت روش اومده یه حرمت واقعی یه حرمت ظاهری که مشهد داره میگه وقت این حکم ظاهری هم گاهی تطبیق نمیکنه با حکم واقعی 10% خلافش در میاد یعنی در واقع نماز جمعه واجبه آیه مشهد داره میگه حرام است یا میگه واجبه تخییر است یه چیز دیگه داره میگه حالا ما کاری به ایناش نداریم اونی که الان باش ارتباط داریم اینه که هرگاه مشهد حکم استقلالی داره برای مقلدینش بیان میکنه این حکم استقلالی رو میتونیم با استصحاب بریم جلو بعد از که فوت شد مشهد و شک کردیم آیا بازم میتونیم از او حکم او استفاده بکنیم یا نه میگن بله استصحاب میتونیم بکنیم ولیکن بلا فاصله آخون مثل این که میخوان کل مسئله رو بگن تقلید از مگه جایز نیست این یه مورد هم میخوان بزنن تو سرش و بگن نه انصاف اینه که همین جا هم نمیتونه بعد از مردن مرجع ازش دیگه با استصحاب تقلید بکنه پس اون جای قبلی که قطعا گفتن استصحاب نمیاد اون جایی که حکم مشهد اصلا حکم نبود مرآت بود کاشفیت بود اما اینجا که حالت استقلالی داره دو اول میگن به استصحاب میشد کرد بعد دوباره میگن نه اینجا هم نمیشه و در نتیجه صاحب کفایه نظرشونی که هیچ جا نمیشد از مرجع مورده تقلید کرد نه تقلید ابتدایی نه استمراری استمراریش هم نه اونجایی که حکم مشهد تو زمان حیاتش مرآتی بوده یا استقلالی بوده بنابر نظر خودشون که مرآتیه بنابر نظر مشهورم که استقلالیه یعنی هیچ جا نمیشه این جنبندی کلام ایشونه حالا دلیلش هم توضیحش هم بیان بکنیم ببینید توضیح چیه اینجا که مشهد حکم استقلالی داره تو رساله اگه 10,000 تا مسئله برای ما بیان میکنه این 10,000 تا حکم دومیست در کنار حکم اولی که خدای متعال داره و این حکم دوم رو می توانیم بعد از فوت او استصحاب بکنیم بازم باقی باشیم بر تقلید او ولی که آخرش میگن که نمی تواند همینجا تقلید رو ادامه بده دلیلشون چیه؟ میگن انصاف اینه که ما این حرفو بزنیم که اگه قبول نکردی بی انصاف هستیدی. گاهی میگن وجدان، یعنی مواظب باش بی وجدان نباش. انصاف این است که ما احتمال قوی میدهیم، حالا قویشو ایشو نمیگن دا، میگن من المحتمل بل مقتوع یا لولا مقتوع، که از مقتوعش ما میفهمیم که این احتمالش احتمال 5% و 10% نیست، 90%. که اول میگن من المحتمل لولا مقتوع، اگه نگوییم که 100% است. پس عبارت رو باید تصحیح بکنیم اینطوری که ظن قوی اگر نگوییم یقین داریم که مجتهد تو زمان حیاتش که یه حکمی رو میگفته، این حکم به حسب رأی مجتهد بوده، یعنی آخرش وابسته به رأی اوست. وقتی وابسته به رأی اوست تا مجتهد فوت میشه موضوع میره، رأیش هم میره، یه رأی نیست. و نظیر اونجایی که مجتهد تبدل رأی داره، چطور اگر یه فتواش عوض شد دیگه نمیشه از فتوای قبلش تقلید بکنی. اینجا هم میگیم مجتهد تا زمان حیاتش میشد ازش تقلید بکنیم، اما به خاطر اینکه رأی داشت، وقتی فوت میکنه دیگه رأی نداره، رفت، خودش رفت، خودش فوت شد، خودش که فوت میشه رأیش هم به حسب فوت خودش میره، میشه تبدل موضوع. تبدل موضوع که شد استصحاب نمیتونید بکنید، چون ما یکی از شرایط استصحابمون بقای موضوعه. با این بیانشون خلاصه این آخرین تیرشون رو هم میزنن. و اینجایی که یه چراغ سبز نشون داده بودن که میشد از میت تقلید کرد تو تقلید استمراری، اونم در جایی که این تقلید به نحوی باشه که تو زمان حیاتش مشهد احکامش احکام استقلالی باشه، یعنی یه حکم دومی رو دارد میگوید که واقعا یه حکمیست میشد بهش توجه کرد. اینا اول یه چرا صد نشوندن میشد استثنا کرد، یه مرتبه میگن نه، اما انصاف اینه که نمیشه گفت، چون ما یقین داریم که تو زمان حیاتش اگر ازش تقلید میکردیم این حکم مال مثلا نماز بود، منتها به حسب رأی مجتهد. حالا که مجتهد فوت شد رأیش رفته، پس دیگه نمیشد استصحاب بکنیم. وقت میگن همین رو اگه ما احتمالش هم بدیم کافیست برای این که نتونیم استصحاب بکنیم. چرا؟ چون ما بقای موضوع رو میخواییم، باید اون ورش رو احراز بکنیم که آیا موضوع حتما باقیه یا نه. اما تبدل موضوع رو لازم نیست اثبات بکنیم، احتمالش کافیه. من اگه خواستم عبای خودم رو توش استصحاب بکنم، بگم صبح پاک بود الانم پاکه، باید احراز بکنم که این عبا همو عبای صبح. بقای موضوع احراز میخواد، اما تبدلش که احراز نمیخواد. اگه احتمال دادم عوض شده، با همین احتمال کافیست که دیگه استصحاب نکنم. و این هم حرف آخریست که اینجا آخون میزنن. تو بحث ما هم همینه، میگن من احتمال میدهم که این حکمی که برای نماز جمعه مجتهد گفته بود تو زمان حیاتش به حسب رأی مجتهد بود، یعنی قیام داشت به شخص او. خب شخصش که رفت رأیش هم میره، همین احتمالشو که بدم دیگه بعد از حیاتش استصحاب نمیتونم بکنم، چون احتمال تبدل موضوع میدم لولا المقتوع، اگه نگیم که یقین داریم. ببینید مجتهد میشه مقوم رأی او، یه حالت مقومیت داره.
نیست
چرا دیگه؟ خب میگن احتمالشو میدیم، میگن این رأی مشهد در مقابل حکم واقعی بناشه رأی دومی باشه. این رأی دومی که مال مشهده به قول مطلق رأی نیست، تو همون زمان حیاتش، تو زمان حیاتش مطلقا نگید این رأی هست، بلکه بگویید خب بحثم که موضوع بود تو زمان حیاتش، تو زمان حیاتش مقوم بود، یعنی خود شخص زنده بود، تا شخص زنده است هم تو داره صادر میکنه رأیو، پس این رأی به حسب شخص وجود داره، تا فوت میشه دیگه رأی ازش صادر نمیشه. نظیر اونجایی که تبدل رأیه، مشهد میگه من رأیم تمام شد، قبلا میگفتم تو وضو دو بار صورتو میتونی بشوری، الان میگم بار دوم کردی وضو باطله، چطوری که تبدل رأی شد دیگه مقلد نمیتونه از سابق تقلید بکنه، باید فتوای فعلی. این یعنی چه؟ یعنی این رأی مجتهد به طور مطلق رأی نیست، بلکه به حسب صدور از شخصشه. وقت میگن چون به حسب اینه تا فوت میکنه شخص رفت مقوم میره دیگه، پس رأی دیگه در کار نیست، موضوع عوض شد. حالا عوض شدن یا بگید قطعا عوض شده موضوع، یا بگید احتمالشو میدم. تو صورت احتمالش هم خود میگن دیگه نمیتونه استصحاب بکنی. چرا؟ چون ما بقای موضوع رو باید احراز بکنیم، یعنی یقین داشتش هم حاضر موضوع هول موضوع السابق حتی یجوز لنن استصحاب. این نظره ایشون هست. ما دو تا ایراد به کلام ایشون داریم. هر شود که ایراد اول اینه، اینا ایراد اولو قبلا هم گفته بودیم که تبدل رأی غیر از خصوصیات دیگه هست، اینا رو با هم نباید در عرض هم بگه. اگر مشهد رأیش تبدل شد، تا دیروز میگفت وضوره اینطور بگه، امروز میگه اینطور، تا دیروز میگفت نماز و قصر بخون، حالا میگه تمام، قطعا اینجا مقلد نمیتونه از رأی سابق تقلید بکنه. اما این چیکار دارد به عروض جنون و قفلت و نوم و این چیزا؟ حالا فرض کنید مشهد گرفت خوابید، حالا خوابیدن ها ایشون نگفتم، من دارم مثال میذارم که مثال واضحش اینه، اگه مشهد گرفت خوابی مقلد نمیتونه ازش تقلید بکنه، قطعا میشه. پس همینطور است اگر مشهد بیهوش شد، بردنش عمل جراحی 5 ساعت 10 ساعت بیهوش، چه اشکاله؟ اونم مثل خواب مشهده. نداریم ازشون، خب بگن، حالا اجماع که نیست که اصلا مشهور رد میکنن اینا، اصل مسئله رو نه، با اما مشهور اینا قبول ندارن. این خواب که دارم میگم خدا آخوندم قبول نداره. بیهوشی رو گفتم یه فتوای شازی آیت الله عظما گل پایگانی داشتن که خدا رحمتشون بکنه، یه عمل جراحی داشتن، صدمه زده بودن به خودشون، به پزشک گفته بودن منو بیهوش نکن، بیهوشی موضعی کرده بودن. به خاطر چی؟ خاطر که مثلا این 5 ساعت اگه بیهوش بشن، شبهه کرده بودن که مثلا مقلدین نمیتونن تو این 5 ساعتشون تقلید بکنن. قطعا اشکالی نداره، ما مثلا هیچ دلیلی برای این بحث نداریم. این مثل مشهد غافل باشه، خواب باشه، بیهوش باشه و از جمله فوت بکنه، فوتش هم همین. چرا؟ چون حیات مشهد برای صدور حکم به عنوان ظرف درسته، این پشوانه است. اون وقت که داشت زنده بود مشهد و یه حکمی صادر کرد، از روی تخصص خودش از رو ادله چیکار کرد؟ حکم صادر کرد. بعد که فوت میکنه، فوتش که ضربه به تخصص رأی گذشته او نمیزنه که، بگیم رأی گذشته او دیگه از تخصص صادر نشد، هنوزم همون. لذا حتی اگه شک کرد مقلد که مرجعی زنده است یا مرده، شکش دخالت نداره تون رساله‌ای که جلوشه. مثل مریضیه که نسخه رو از پزشک گرفته داره میره داروش رو بگیره، شک میکنه که پزشک تو مطب زنده است یا مرده، احتمال داره مرده باشه. میگه تو من کاری با اون ندارم. اون وقتی داشت مینوشت متخصص زنده بود و از روی دلیل اینا رو نوشت، همین کافیه. فقط یک احتمالی داده میشه که میگه اگه زنده بود دکتر و من بر میگشتم پیش او، شاید نسخه‌شو عوض میکرد. اما گفت نه، من نظرم عوض شد، که این شاید هیچ مریضی بهش اعتراض نمیکنه. کدوم مریضی است که دوباره برگرده پیش دکتر؟ همه مریضا نسخه رو که میگیرن دیگه مستقیم میرن داروشو میگیرند و عمل میکنند. ما هم رساله رو که میگیریم همین کار اوغلایی که سیرشون هست، همین سیر اوغلا سیره درستیست. اگه اوغلا بخوان به این احتمالات اعتناب بکنن، زندگیشون مختل میشه. یعنی هر ساعتی هی احتمال داره مرجعی زنده است یا مرده، میگه باید تحقیق بکنه. هیچ، باید زندگیشو بذارید کنار، هی مرتب تلفن بزنه. بعد اون دفتر مرجعش روزی نمیدونم 100 میلیون تلفن بخوام بهش بزنن سراسر دنیای چه بازی در میاد، بخوام بخوام تلفن ها رو جواب ده بگه مجد هنو زنده است. اوغلای عالم اعتنا نمی کنن به این مباحث و بس خیلی واضحه. چطور آخون این تشکیک رو انداختن و 9 دور اصول گفتند، چون ایشون معروفه که 9 دور گفتند، تو این 9 دوره کسی نتونسته نظرشونو برگردونه. معلومه خیلی قاطعیت داشتن توی نظراتشون و هی هم تکرار میکردن. این اشکال اول ماست که اینا رو آخوند با هم ربطش ندید. تبدل رأی غیر از عروض فوت و نمیدونم قش کردن و خوابیدن و این چیز هاست. تبدل رأی مشهد، خود مشهد میگه رأی سابق من خطا است، دیگه تقلید از اون جایز نیست، حالا باید از این تقلید. اما او روزای دیگه مثلا خواب رفت و بیدار شد، حالا مشهد به مقلدینش میگه هر وقت من خواب رفتم کسی تقلید نکنه از من، یا هر وقت بیهوش شدم دیگه از من تقلید نکنی، یا اگه از دنیا رفتم دیگه تقلید نکنی، برای چه تقلید نکنی؟ اون رأیی که صادر شده صحیحاً صادر شده، صحیحشم به خاطر اینه که ما به تخصص او نیاز داشتیم. وقتی مراجعه کردیم به مشهد متخصص بود، اعلم بود، صحیح بود مراجعه ما. همچنین که فوت میکنه که یه مطاز اعلمیت نمیفته که، اعلمیت یعنی سر جش علمش بوده، علمش قائم به خودشه، قائم به حیاتش نیست که. بنابراین این مشکل اوله. که اشکال دومی که به آخوند هست اینه که میفرمان ما موضوع رو باید احراز بکنه. نه، خود موضوع رو ما استصحاب میکنه. چه اشکال داره؟ من عبا رو که مثال زدم صبح یقینا عبام پاک بود، الان نمیدونم پاکه یا نه، اما یه شک تو موضوعش هم دارم. یعنی شک احتمال دارم که عبای من عوضم شده باشه. خب دوتا استثاب میکنه. و این عبایی که پیش منه همون عبای صبح، با استثاب میگم همونه. خب موضوع احراز شد، البته احراز تعبدی نه وجدانی. وجدانن که 10%، 20% یا بیشتر احتمال دارم عوض شده، اما موضوع رو استثاب میکنم، میگم این همون عبای صبح است، این میشه تعبدی. به دنبال این که موضوع همون شد حکمش رو استثاب میکنم، میگم حالا همون. حتی ملکیتشو احتمال میدم که از ملکیت من خارج شد، اصلا عوض شده این عبا، خب میگم این همونه، به دنبالش حکمش که ملکیت است رو چیکار میکنن؟ میگم منو تو ملک من. نه چه اشکال داره؟ اینه که مثال خیلی ساده است که اگه به خود صاحب کفایم میگفتیم قبول داشتن اینا را. اما چی شده یه مرتبه اینجا میفرماند تو استصحاب موضوع باید احراز بشه، حکمشه که با شک لاحق بازم استصحاب میکنه. اینا از بحثایی که تا همین خب همینم هم من میگم وقای موضوع چرا باید مسلم میدونم تر ببینید شما در یه چیز دیگه میگید من یه چیز دیگه میگم. شما میفرماید که اول رتبه موضوع است بعد رتبه حکمه، یعنی که میدونیم که رتبه موضوع مقدمه. بس در اینه که موضوع رو باید احراز وجدانی بکنید یا احراز تعبدی؟ همین چه اشکال داره؟ تعبدش درسته با استثنا. خب میکنیم دیگه، خب میکنیم دیگه، منم همین کاره کردم، اول موضوع رو احراز کردم. نه دوتا استثنا، نه با خودمون یه دونه استثنا که نیست که، دوتا استثنا میکنم، اولم استثنا موضوعی. خب همین کنم، خب میخوام با استثنای موضوع بقای موضوع رو احراز میکنم دیگه.
خب
بقای موضوع است خاموش رو دوره نه رأی مشهه، این رأی مشهد البته سابق گفتیم موضوع رو رأی مشهد هم نگیرید، جواز رجوع مقلد به مشهد بگیرید. اصلا بحث واقعیش از این بود، اگه اینا رو دقت بکنیم بس خیلی ساده میشه. موضوع رو اصلا رأی مشهد نگیرید، جواز رجوع بگیرید، از اول استصحاب بگید اینه هل یجوز للمقلد الرجوع الى المرجع ام لا. خب میگید فی زمان حیات کان صحیحا قطعا، اون که دیگه الان نشک فی ذلک لذا نصرسه و کذالک، میگن درسته. کجاش ایراد داره؟ یعنی قشنگ ارکان استصحاب کامل کامل تو زمان حیاتش قطعا آقای مقلد رجوعش صحیح بود، رجوع شد موضوع صحیح شد حکم. آخون اینطوری نگفتن، ما اینو خیلی سادش کردیم. رجوع به مشهد یه عمل مکلف بود که سابقا قطعا درست بود، الان هم شک داریم بعد از موتش نمیدونیم درسته یا نه استصحاب کنیم. چرا ما خیلی هم یاد میدیم حجیت نتیجه استصحابه، شما باید استصحابات جلوشو بگیرید جلو حجیت گرفته میشه. اما اگه استصحاب جاری شد حجیتش دنبالشه، نتیجه شه. نمیشه امام صادق علیه السلام بگن که لا تنقض الیقین بشک، اما بعد بگن حجیت نداره دا. نمیشه تفکیک بکنیم که هر جا استصحاب اومد حجیتش دنبالشه. احسن، حالا اگه گفتیم استصحاب جاریه ارکانش هست دیگه مشکل ما نداریم که، حجیتش دنبالشه. خب یه میری سر حجیت، ببینید اصل موضوع رو ببینید، آخون دارن میگن موضوع باید تو استصحاب احراز بشه، احراز وجدانی منظورشونه، نمیگن وجدانی اما منظورشون اینه. آخون میگن نمیتونید تو اینجا استصحاب بکنید چون موضوع رو احتمال میدید تبدل شده. موضوع چیه؟ شخص مشهد که رأی ازش صادر شد حالا فوت شده، همین احتمال بدید که تبدل رأی و حالا بخوام بگیم یا تبدل موضوع دیگه نمیتونه استصحاب بکنه. خب کم کم سه تا ایراد شد، ایراد سوممون هم این شد که اصلا ما رأی مشهد و موضوع نمیگیریم، جواز رو میگیریم، جواز رجوع که خود رجوع میشه موضوع، جوازم میشه حکمش. این آقای مقلد رجوع میکرد سابقا به مسجد، رجوع به مرجع تقلید میشد موضوع. این رجوع کان صحیحا حین حیات المجتهد، الان که فوت شده این رجوع صحیحه یا نه؟ هرچی من میگم جو یه چیز دیگه میگید، اون وقت چرا عرف رو نگفتی؟ حالا رفتی سر عرف دیگه، پس از عرف دست بر ندارید. بذارید همینه که میگم داره یه چیز دیگه به من نگی. اگه ملاکتون عرفه، عرف تسامح میکند، عرف که دقت نمی کنی که، بلکه عرف به عکس میگه، میگه من اصلا حیات و ممات و دخالت در تخصص او نمیدانم. تو بنا شد عرف رو بگید. عرف وقتی که از مطب پزشک میاد بیرون اصلا کار نداره پزشک، ولو یقینم داشته باشد مرد، عرف میره عمل میکنه. این عرف اینه، یعنی اصلا مردن متخصص و دخالت نمیدونه در ابطال رأی او، اونم رأیی که از روی تخصصش صادر شده. پس من میشد مقوم نبود حیات مستحب تا بگیم تا مرد رفت تخصص او، نه به عنوان ظرف بود. اگه زنده نبود نمیشد از تخصصش استفاده بکنه. الان مثلا مرجع ما فوت شده، امور حس برا نمیتونیم بریم ازش سوال بکنیم، بگیم یه قاضی برا ما منصوب بکن، اینم فوت شد اسمش شد. خب نمیتونید کسی برا ما منصوب بکنه، این برای خاطر اینه که امور حس برا میخواد شخص رو معین بکنه که همون حوادث واقعه میشه. اما رأیی که تو رساله نوشته، ده ها سال داشته فتوا میداده زنده بود، حالا فوت شد، با فوتش آیا تخصص او هم از بین رفت؟ شد یه آدم جاهل و نادان؟ نه. نه، احتمال عکسشو میدیم. بله میتونه، میتونه این کارو بکنه، میتونه به یک دیگه مراجعه کنه. میدونم، خب این کارو میشه، الان خیلی جا داریم به دو تا پزشک مراجعه میکنه، اینه که اشکال نداره که. دید اونی که میخوام ایراد بگیریم اینه که طبق نظر آخوند تا اون طبیب مرد دیگه نمیتونه ازش به نسخه رو پاره کنه. میگن هم نمیشه دیگه، عرف دارن عمل میکنن، درست هم هست، ما با یه چیز وجدانی اینو میدانیم این رو، اما حرف ما البته چون مشهود نیست یه مقدار سخت است پذیرش. بیان آخوندم دیدید دیگه، ما تا کنهش رفتیم جلو، هر چی نگاه میکنیم اگه یک دلیل محکمی پیدا میکردیم میپذیرفتیم، اما بیان محکمی ندارن. الان تو این بحث اینجا سه تا اشکال به ایشون وارد شد، ما فکر کنم دو تا اشکال، حالا اشکال سوم هم تو این دور اضافه کردیمش. احتمالشو میدیم، این احتمال میدیم که اینا بارهای در میگیم، یعنی دوره این رفت دوره به پزشک مراجعه کرد، احتمالشو میدیم خود پزشک رأی خودشو ابطال بکن، میگه من اشتباه کردم، اینا احتمالش همیشه هست. اما کدوم مریضی این کارو میکنه مگه اینکه مریض باشه؟ لا، این مریضی که سالم فکری هست، یعنی تردد وسواس نداشته باشه، این کار رو نمی کنه. گاهی وقتا به قول آقای عمل جراحی مهمه، اگه باشه چرا اینجا جا داره، اهمیت عمل باعث میشه که با دو سه تا پزشک مشورت بکنه، اما این معناش نیست که پزشک اول تخصص نداشت بی خود به اون مراجعه کرد باطل بود، اینا که نیست که، همه درست بود، میخواد احتیاط بیشتری بکنه. این از بحث ما خارجه، بحث ما تو احتیاط و مسائل مهام امور اینا نیست، بحث ما تو همون مسائل ابتدایی تقلیده که وقتی میپرسه، اگه طرف آگاهی داشت و از روی آگاهی جواب من رو داد، بعد اگه مرد یا بیهوش شد، نم جنون عارضه شد، هیچی دخالت نداره. من عمل میکنم به گفتارش، میگم اون وقت که جواب رو داد عقلش سالم بود، بعد یهو دیوانه شد، نم تصادف کرد که زد بهش بیهوش شد یا مرد، حتی نه دخالت نداره در تقلید من. که خب چه؟ بله همون قبلیه رو، چه اشکال داره؟ این که شما میفرماید باید دلیل بیارید، این مدعاست که مسائل اختلافی رو با مردن دیگه نمیشه تقلید کرد. دلیلش هم مسائل اختلافی رو چه بسا از اون که من دارم تقلید میکنم نزدیکتر به واقع باشه تا این شخص زنده که داره خلافش رو میگه. من چه میدونم؟ میگه هیچ کدوم من نمیدونم، که احتمالش رو میدم، همه رو احتمال میدم. صحبت در اینه که با مردن آیا ممنوع میشه تقلید؟ اینو باید یه دلیل محکم براش پیدا بکنه. نداری. و اما الحوادث الواقعه بود که بهترین دلیلی که شما بشتم از سوی که آخوندم نگفتن این رو، اما خودشونم میدونن عمل حوادث رو، عمل امور حسبه است که تو زندگی هر مسئله اتفاق میفتد به عالم مراجعه کنه. خب معلوم عالم باید زنده باشه، چون حادثه که بر من اتفاق افتاد حادثه یه جدیده، کلی که نیست. اما مسئله شرعی رو من دارم میگم، مسئله شرعی چه اشکال داره؟ الان نظرات گذشتگان رو خدا آخون نقل میکنن یا نه؟ خدا آخون تو کفایت چقدر نقل کردن؟ خب اگه با مردن شیخ اعظم انصاری رأیشون رفته، پس چرا نقل میکنن؟ یه نبه نقل همین. پس اعتنا دارن، اعتنا دارن، یعنی رأیشون از رو تخصصشون صادر شده، باطل نشده. اگه باطل بود باید بذارن کنار. الان عمل میکنن، الان تو طبابت هم خیلی نظرات ابن سینا رو هنو دارن عمل میکنن. اگه ابن سینا گفت فلان دارو بخور، فلان گیاه بخور، چه اشکاله؟ حالا ایشون هم صدها سال فوت شده باشه، تخصص داشون زمان حیاتش. این عقلا سیرشون بر اینه، مگر اثبات بکنن که او اشتباه کرده. خیلی خوب، اونجایی که اشتباهشون میگن، باز نمیگن اون تخصص نداشتم، میگن نظر جدید اومده. این یه بحث دیگریست. بله، تقلید ابتدایی. من حالا بهتون بگم، حالا اینه فقط خدمت شما میگم که خدمت رهبر معظم بودم، راجب تقلید ابتدایی رو ایشان گفتن من راجب حضرت امام اجازه میدم تقلید ابتدایی، فقط هم شخص امام رو گفت. بعد گفتن حتی نظر من چون مشهور نیست نمیخوام گفته بشه، و اگه استفتا بکنن تو استفتا نمیگن. نگران بودن که بعض وقت دیدید بعضی که اطلاعات فقهشون کمه هو میکنن، این که مسخره میکنن، یعنی مرجع نیزوی داره چی میگه تقلید ابتدایی جاست. گفتن تو استفتا میگن نه. گفتن نظر شخصی من اینه که الان کسی به سن تکلیف برسه تقلیب ابتدایی میگم نه، یا من از حضرت امام جایزه تقلیب. خب این هم یک بحث. و اینا رو دیگه توضیح دادیم، یعنید اینا انصراف دارد به اینکه ابتداءن به کی مراجعه کنید. ائمه دارن میگن به مشهد مراجعه کنید یا غیر مشهد، انصراف به این داره، دارن خصوصیات مشهد رو معرفی میکنن که شما به هر کسی مراجعه نکنید. میگن به کسی مراجعه کن که احکام ما رو روایت میکنه، نظر فی حلالنا و حرامنا. این بالا تقلید اصل متخصصه، که اصلش باید متخصص نباشد که نمیتونی تقلید بکنی. خیلی خوب، حالا دور رفتی سریع پله دیگه. بنا شد فدرال دیگه عوضش نکنه. ببینید اصل مستشهد رو دارن میگن باید مستشهد باشه در مقابل غیر مستشهد، اینو دارن امام به شما میگه. عمر ابن حنظله میگن به کی مراجعه کن؟ به کسی که نظر فی حلالنا و حرامنا، عرف احکامنا. خیلی خوب، حالا من مراجعه کردم ثم بعد از که پیدا کردم اون شخصا و اعتماد به او کردم، این مفت کجا امام گفتن دیگه مراجعه بش نکنید، نداریم اینش دیگه، باید هی من درستش بکنم، بگم انصراف دارد به حیات، اینم قدر متیقنه، این الفاظیست که ما بازی میکنیم با الفاظش، اما خلاف سیره هست. اوغلا دارن عمل میکنن به متخصص، امام دارن میگن متخصص پیدا کن خودت به او بسپار. اگرم گفتید فرج او رو دارید بهش تمسک کنید، فرج او اصلا مال حوادثه، حوادث مال امور جزئی است، خب امور جزئی باید مرجع زنده باشه، مثلا میخوام ببینید یه ولی برای میت میخوام پیدا بکنه، میت از دنیا رفته هیچ کسی نداره، خب یکی مقابل جنازه بلند کنه بره تو خونش بیاد، خب تصرف خواهد میکنه چیکار کنه؟ خب میرن به یه مستشهد مراجعه میکنم، مستشهد که نباید مرده باشه که، باید زنده باشه، مغازش بپرسن اونم خواهد جواب بده، یه همچین جاهایی، یا میخواهم وجوهات بدیم، وجوهات بریم سر قبر مرجعمون، وجوهات بزنیم سر قبر، بگم اینا تو زمان حیات به تو میدادی، حالا پولا رو بگیر. یعنید امور حس و قطعا باید مرجع زنده باشه تو وجوهات از ما بگیره، ما بری او ذمه بشه. اما بس تو رساله هست، رساله که حیات شرطش نبود که، با استصحاب میره جلو میشه، ای آخون میگن نه نمیشه، چرا نمیشه استصحاب؟ احتمال تبدل رأی میدیم، احتمال میدیم که موضوع عوض شده، من خب میگیم با احتمال که کار حل نمیشه، خب موضوع رو هم استصحاب بکن، من چه اشکال داره؟ دو تا استصحاب میکنم، یه استصحاب تو موضوع میکنم، اما میگم این موضوع هم موضوع سابقه، بعد استصحاب حکمشو میکنم. خب دو تا دلیل دیگه هم آخون دارن که ما میخواستیم اینا رو بسشو تمام بکنم، اما اجازه بدید که یه نظریه هم صاحب معالم است دارن، اگه حوصله داشته باشید یه روز یا دو روزی انشاءالله این بحث رو جمعش میکنیم. و صلی الله علی محمد.